بالاهای ما بره، اون بحثای قانونیش رو من به نظرم مشکلاتی که در واقع تو حوزه اجرا وجود داره، اگر نیازمند اینه که کمیسیون صنایع ورود بکنه، جلسه بذاره، مسئولین امر دور یه میز جمع بکنه، گرهی باز میشه در این عرصه، آمادگی کامل وجود داره که ما در واقع دوستان را با همون خود حضور دوستان اتاق بازرگانی دور یک میز بنشانیم.
بله.
جایی لازمه در واقع کفش جفت بشه، کفش جفت بکنیم که این دوستان چندا بتونن تو گره های حوزه اجرا را باز کنن. ما الان بیشتر تو حوزه اجرا گره وجود داره. گرهش هم اینه که باید اون تسهیل در صادرات در واقع صورت بگیره. تسهیل در صادراتش باید بریم به سمتی که اون بحث تهاتر کالایی است بیشتر. چون الان ارز خیلی نیست. واقعا 4200 کسه پیش بشمون تو نیمایی هم گاهی اوقات مشکل پیدا می‌کنیم. به نظرم توی عرصه اگر دوستان بتونن یه گامی بردارن و اینها تعریف بکنن، بگن این کالا در مقابل این کاغذ وارد کشور بشه، که ما بتونیم تقریبا اون 300 مثلا نزدیک به اون میزانی که کم داریم، تقریبا نزدیک مثلا به 250,000 تومان کم داریم، کم و بیش، خب اون رو بتونیم مثلا تهاتری بیاریم. نه دیگه ارزی لازم، نه از اون بر ظرفیتی هم هست برای که واردات تأمین بکنیم و در داخل هم دچار مشکل نشیم. یه نکته دیگه هم هست، الان برخی در حوزه قبلا کتاب و اینا فراوان چاپ میشد، الان این بخش شده فضای مجازی و دیجیتال و اینها، مثل فایلنامه ها، مثل خیلی مباحث باید دوست. مدارس هم دوی سال تعدیل شده، این بخش هم آمار به ذهن میاد که باید کاهش پیدا کرده باشه
دوست.
حالا من آمار جدید رو ندارم، ولی الان شما حساب بکنید در مثلا یکی دو سال گذشته که مدارس تعدیل بوده تو خانه بودن، چه میزان مثلا کاهش پیدا کرده، این هم دوستان میتونن لحاظ بکنن با توجه به این که مدارس میتونه احتساب بشه در اون پیشبینی هاشون لحاظ.
ممنونم آقای حسین کیاب. آقای دکتر روغنی رو خط ارتباطی اون هست. آقای دکتر صحبتی آقای حسین کیاب رو شنیدید؟ آقای دکتر روغنی صدای من رو میشنوید؟ من صدای دکتر روغنی رو ندارم. آقای دکتر روغنی؟ خب زالان ارتباط ما با دکتر روغنی قطع شده. آقای حسینی که من فکر میکنم نکاتی که شما فرمودید گره ها بیشتر از این هاست، یعنی ما یه صنایع چوب مازندران داریم که کلن نیاز کاغذ تحریر داخل کشور میتونه تامین کنه، اما با وزارت جهاد مشکل داره برای اینکه تامین چوب بشه براشون. واردات هم باید با ارز آزاد انجام بدن اگه بخوان تولید بکنن. یعنی گره های بیشتر از اون چیزیست که الان شما بهش اشاره میفرمایید. یه هماهنگی بین دستگاهی نیاز داره که این هماهنگی بین دستگاهی باشتی برقرار بشه. آقای دکتر روغنی به ما پیوستن. آقای دکتر روغنی، آقای حسینی کیا رو خط ارتباطی بودن، نمیدونم تا کجا صحبت آقای دکتر حسینی کیا شنیدی جانم.
من فقط صدای جنابالی میشتم، اون ست و مهمان از ایکتاوی
که هیچی از الان آقای حسینی کیا از مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطی مون هستن، از اعضای متهم کمیسیون صنایع نایب رئیس متهم کمیسیون.
بله
زنده باشید. اشاره کردم اینکه ما از بخش خصوصی انتظار داریم که الان تو حوزه صادرات کمک کنه، تلاش کنه ما بتونیم به صورت تهاتری چالش های حوزه این صنعت رو برطرف بکنیم، و البته اگر واقعا ما تو حوزه قانون مشکلی داریم ما یک یک داریم جلو میریم، از معدن شروع کردیم سراغ کاغذ هم خواهیم رفت. مجلس اعلام آمادگی کرده، جناب علی از قول وزیر صنعت هم گفتید که قول دادن که جلوی صادرات سنگ انداخته نشه. خب وزیر که همچین وعده‌ای داده، آقای حسینی کیا میگن ما اگر تورم قوانین داریم که مانع زا هستن تا مانع زودا، بیایید بشینید و مشکل رو با هم حل میکنیم. اما از شما هم یه انتظاری دارن که کمک کنید به حوزه صادرات. شما الان دستتون بسته است برای صادرات آقای روغنی؟
جناب دکتر آصف ببینید، میگن تو صد گفته
چون نیم کردار نیست.
ببینید دوستان عزیز، همه میگن قوانین متعدد در داخل کشور هست برای اینکه تسهیلگری بشه برای موضوع صادرات. صادرات یکی از ارکان بسیار مهم کشور، رهبری تاکید داره، همه مقامات کشور تاکید دارن، به خدا ما هم التماس میکنیم که اجازه بدید ما صادرات بکنیم، داریم التماس داریم میکنیم، ما همکاری نمیخوایم بکنیم، ما التماس میکنیم برای ما فرصت سازی بکنیم، به دلیل اینکه کاغذ الان حدود تقریبا 100% موازات بر نیاز کشور امکان و قابلیت صادرات داره و این میتونه پیشونی کشور باشه. واقعا کاغذ بسیار با کیفیت بالا
دوست.
حالا قوانینی که هر روز در راه ما قرار میگیره، ببینید آقای راستو من نکته بگم بعد به این ربطش بدم، شما دولت محترم قرار دادید که ارزش آزادیش رو قطع بکنه در حوزه کاغذ، یادتون هست؟
بله بله،
مجدد دادن.
خب 98 قطع شد آقای دکتر.
نه خیر، الان دوباره دادن.
همین الان دوباره دادن؟
بله بله دوباره دادن. مجلس محترم شاهد و اطلاعات کافی دارم. من یه نمونه کیس خدمت شما عرض بکنم.
بله.
یه کاغذ گلاسه هست که کاغذ دوپلکس بورد و حضور شما عرض کنم که این کاغذ توی کشور الان به نفع مطلوب و ایدئال داره تولید میشه.
بله.
از این ما تولید ایدئال میتونه صادر میکنه، از اون دولت ارزش 200 میده برای واردات دارن انجام میده. یعنی ببین این کاملا یک تعارض، کاملا تعارضی که کاملا آشکاره توی کشور.
درست.
و متاسفانه این اتفاق الان تو کشور داره میفته. اینا فرمودید.
بله.
اینا رو با دولت سازماندهی باز بکنه. دولت به هر شکلی باید اینا رو سازماندهی بکنه. پس بنابراین نماینده محترم مجلسی که مطلب را فرمودن، تورم قوانین، اون قانون حمایت از تولید هست که جنرالی هم استضاف دارید، قرار بر این بوده که همه دستگاه‌های دولتی قوانین در واقع مانع ازای خودشون رو از بین ببرن.
درسته.
که من عضو سیاست تاثیر کشورم هستم دیگه.
بله.
توی سیاست تاثیرم این قرار شد که این کار انجام شده، ولی خودش دستگاه نمیاد بگه که آقا این قوانین من مانع از انجام کاره. ما تو اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باید بهشون این مسئله و این خط رو باید بهشون بدیم.
بله.
اما عمل نمی کنن. در وزارت اقتصاد در واقع کارگروهی درست شده که این کارگروه برای مانع ازای یا در واقع تورم، رفع تورم قوانین بود.
درسته.
اونم کار مناسبی تا الان انجام نداده. نداده. شما اگر میخواید در این حوزه حداقل یه سازماندهی مناسب باشه، دولت باید عزمش رو بر این بذاره.
بله.
حمایت از صنایع داخلی بکنه، از کاغذ حمایت کاملی بکنه، وضعیت تعرفه رو مناسب باید سازماندهی بکنه. در واقع این عدم حمایت دادن از 4200 به کاغذی که میتونه به کشور آسیب برسه اینا رو قطع بکنه و از سایر مواردی که مورد نیاز صنایع کاغذ کشور هست حمایت لازم رو بکنه. مطمئن باشید ایران میتونه قطب تولید کاغذ میتونه باشه.
بله.
با تو شرایط و اقلیمی که در داخل کشور
خیلی
ما
هست این کار انجام بده. آقای دکتر همراه ما باشید. آقای حسینی کیا؟
آقای دکتر قبل از اینکه قطع بکنید خدا رو بگم سوالی میخوام، درخواستی از همسری داشته باشم.
از بنده یا از آقای روغنی؟
از آقای روغنی.
بفهمید خواهش میکنم.
آقای دکتر روغنی عزیز، من میخوام پیشنهادی رو معذرت خواهی عرض بکنم و او اینه که چون شما درگیرید با موضوع، آمادگی این وجود داره که در واقع اون موضوعات پیشنهادی در اصلاح قوانین کاغذ رو بیارید، ما به شما قول میدیم که بریم به دنبال در واقع تنقیحش و اون قوانینی که تضاهم داره در و معارض تضاد داره همه اینها رو در واقع اصلاح بکنیم و منسوخ بکنیم.
آقای دکتر شنیدید؟ آقای
دکتر من خب یه خواهش از شما بکنم آقای دکتر. حالا پس ببینید، برای اینکه شما، من خواهش میکنم جناب عالی و ریاست محترم کمیسیون صنایع مجلس فرصتی رو بذارید برای هیئت مدیره سندیکای کاغذ و مقوا که یکی از ارکان مهم این کشور رهبری تاکید فراوان دارن، بالاخره مسائل بسیار مهمی در این حوزه وجود داره، فرصتی رو بذارید ما خدمتشون برسیم، در واقع اعضای هیئت مدیره یک پرزنت حداقل یک ساعته‌ای داشته باشیم، مسائل مشکلات رو خدمتشون تقدیم بکنیم، ان شاءالله که با توانی که در مجلس وجود داره به کمک صنعت کاغذ بیان برای رفع مشکلات. این پیشنهاد منه.
بسیار خوب،
ان شاءالله حتما.
آقای حسین خیلی از شما ممنونم. حالا به هر حال اگر قرار بنی هست که تو مجلس این قضیه حل بشه و ما همینقدر فکر میکنم که برنامه راه یافت کمک کرده باشه به این که بسترساز حل این مشکل بشه، دست کم تو مجلس با رفع معضلات قانونی و البته اون نگاه نظارتی که مجلس داره به کوتاهی هایی که تو این زمینه میشه، از جمله عرض 4200 که الان آقای روغنی اشاره کردن که امسال باز دوباره داده شد به این حوزه. ممنونیم از شما آقای حسینی کیا، براتون از این موفقیت بخوام. خداحافظ، زنده باشین ان شاء الله. خب سری بوتا فرمان می‌ذاریم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، در کنار آقای دکتر روغنی مهمان دیگری هم ما پیوستن بحث و پی خواهیم گرفت. خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، مشکلات کاغذ و حمایت از این صنعت برای خود اتکایی و تولید موضوع برنامه مورد بهش میپردازیم. آقای دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی از اعضای محترم کمیسیون صنایع اتاق ایران، مشاور محترم رئیس اتاق و البته رئیس محترم سندیکای کاغذ و مقوا رو خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای کامران پورمقدم مدیر محترم طرح زراعت چوب وزارت جهاد کشاورزی هم به ما پیوستن. پیش از آغاز گفتگو با دو مهمان روی خط ارتباطی برنامه به استحضارتون برسونم که چهارشنبه شبها برنامه رهیافت به انتخاب شما موضوعش انتخاب خواهد شد. شما پیامک بدید موضوعات که فکر میکنید دغدغتون هست و فکر میکنید میتونه موضوعی رو از موضوعات کشور حل کنه در حد بضاعت در واقع زمانی این برنامه و پرداختن به موضوعات مختلف، به ما پیشنهاد بدید و موضوع چهارشنبه رو برای ما تعیین بفرمایید. در طول هفته سامانه پیام کوتاه رو رصد میکنیم و پیام هایی که بیشترین فراوانی رو دارن و البته به عنوان یک معضل مبتلا به جامعه هست رو به عنوان موضوع انتخاب خواهیم کرد و روز چهارشنبه تقدیم شما خواهیم کرد. آقای کامران پورمقدم مدیر محترم طرح زراعت چوب وزارت جهاد، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر روغنی، در حوزه کاغذ تحریر اشاره کردید ما به اندازه نیاز کشور ظرفیت تولید نداریم، اما فعالان این صنعت، آقای دکتر روغنی صدای من رو که میشنوید؟
بله کاملا.
زنده باشید. عرض کنم که فعالان این حوزه میگن آقا ما میتونیم کاغذ تحریر کشور رو 100% تولید کنیم. کاغذ مورد نیاز آموزش پرورش هم که شاید حدود 45 تا 60 هزار تن باشه در سال، اون رو هم ما میتونیم تامین کنیم، اما با عرض 27 هزار تومانی یعنی با دلار آزاد اگه قرار وارد کاغذ وارد بکنیم دچار مشکل میشیم. از طرفی در داخل هم ما امکان تهیه چوب نداریم، یعنی یه جاهایی ما میریم حتی کمک میکنیم به اینکه جنگل مصنوعی هم بکاریم، بعضی از کارخونه ها میرن مزایده هم شرکت میکنن اما چوب داخل ما نمیدن. قاعدش چیه آقای دکتر روغنی؟ باید تامین بشه از داخل یا نه؟ میخوام ببینم مزار پورمقدم چیه در این باره، بفهمید آقای دکتر روغنی.
بله، حضور شما هستم که من اول یه اصلاحی بکنم جناب دکتر راسته. اون عرض 4200 که من خدمت شما عرض کردم فقط برای کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه الان دارن.
درسته.
سایر کاغذ ها نیست. اینو من اصلاح بکنم که بعدا در واقع مدعی وجود نداشته باشه. این موضوعی که جناب علی میفرمایید من تو جلسه در حضور معاونین وزارت ارشاد و وزارت صنعت عرض کردم. لطفاً کسی آدرس غلط نده به مملکت. ما امکان تولید کاغذ تحریر در حال حاضر به هیچ وجه نداریم، یعنی سر خود سال 2020 هست کردم ظرفیت سازی شده ها.
بله بله.
شده، ولی اینا هم از مدار خارج شدن به دلیل عدم حمایت دولت.
بله.
یعنی دولت چون حمایت نکرد همین از خط خارج شدن و تنها یه شرکتی که میتونه 20000 تن تولید کنه در سال، یعنی واقعا بیشتر از اون نباید انتظار داشته باشید. تغییر داره، خطاشون به سمت کاغذهای دیگه بردن که در واقع براشون اصلاً مناسب‌تری داشته باشه. حالا اگه خواستید من یه نمونه بگم، مثلا به طور مشخص به مواد به واردات کاغذ تحریر 9% تعلق نمیگیره، از 4200 میدن، اما یک تولید کننده وقتی که میخواد تولید بکنه دهنه آهاد به قیمت تموم شدهش در واقع هیچ از 4200 داده نمیشه به هیچ وجه، یا حمایتی نمیشه و 9% هم دارن ازش میگیرن.
شما
فرمودید یعنی در شروع کورس قهرمانی، شروع کورس مسابقه همین طوری با 20% یا عقب میتونن بازار خارجی ها.
درست.
پس بنابراین این که چرا تو زمان باشه آدرس ندیم بعد واقعا مملکت دچار چالش بشه. من خدمت دوستان عرض کردم اینجا میخوام تاکید بکنم، من زمانی که یک از شرکت بزرگ ایران بودم آموزش پرورش همراهی لازم برای خرید کاغذ داخلی میکرد.
درست.
اما بعدها به دلایل مختلف انجام نشد. حالا الان بوش رادیو امکان باز کردن این موضوع وجود نداره. همکاری لازم انصافا بوده، آرام دور از انصافی بخواد اینجا این را چشمانش بکنه. الان هم اگه ما بگیم این کار را انجام میدیم دروغ گفتیم یا آدرس غلط دادیم.
درست.
میدونیم در همه ادوار کشور تعدادی از وزرای آموزش پرورش به دلیل عدم تامین کاغذ عزل شدن، یعنی مورد استیضاح تو مجلس قرار گرفتن.
بله
فرمودید.
بله
پس ما اگه کاری بخوام بریم صادقانه شجاعانه و مردانه بگیم این کار شدنی است یا نشدنی. الان نشدنیه.
یعنی الان معتقدید که ما نمیتونیم با دلار آزاد یا ارز آزاد چوب وارد کشور کنیم، تولید کنیم، تامین کنیم نیاز مثلا تحریر و نیاز مثلا چاپ کتب درسی رو، نمیتونیم این کارو بکنیم و در داخل آیا به لحاظ قانونی باید تامین بشه صنعت تولید کاغذ یا خیر؟
من میخوام خواهش کنم یه برنامه بذارید، من پیشنهادتون میدم که چطور جلسه باشن، تمام
زینفا
رو دعوت
بکنید. الان آقای پورمقدم از وزارت جهاد رو خط ارتباطی مونن.
الان من توضیح بفرمایید. ببینید الان دوستانی که تو سازمان منابع طبیعی و جنگل ها هستن، خب خر تنفسی رو بردن مجلس، مجلس جلوی برداشت از جنگل رو گرفته.
درست فرمودید. بله بله.
البته که این جنگل ها متعلق به ما نیست، نسل‌های آتی ما بستگی داره با مورد حمایت قرار گیره. اما طرح‌های متعدد کشور بوده، از جمله طرح رباط چوب، از جمله در واقع طرح سیاست جنگل، طرح حمایتی که شرکت‌های برداشت کننده داشتن، مثلا یکی شرکت که مثلا شما عرض می‌کنم برداشت می‌کرد 16 میلیون اصل در روز 15 سال درخت کاشته، 1200 کیلومتر جاده کشیده داخل جنگل های شمال، خدمات بسیار بزرگی به جنگل کشور انجام دادن. اونا فرمودید.
بله بله.
اما الان چوب متاسفانه که مهمترین مواد اولیه برای تامین کاغذ تری داخل کشور ما است،
بهشون داده
میشه. الان نیست. و الان دارن واردات انجام میدن با عرض سرسازخانی، با عرض سی اضافه نسی باشاره. از اون ما اتفاقاً دیدیم چی باید با کاغذ تری بازدی اصلا دیگه امکان رقابتی وجود داری. این درسته. کاملا درسته. سازمان جنگل ها در واقع منابع طبیعی جلوی برداشت ها رو گرفته. علیرغم اینکه حالا ما روی جنگل میتونیم بحث مفصلی با هم داشته باشیم،
بعدا ممنونم
از شرکت‌های مجریه‌تر کمک موثری به حفظ جنگل های شما کرده.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای پور مقدم،
بله،
به شما سلام میکنم و خدا قوت میگم.
متشکرم،
خیلی خوش اومدید آقای پور مقدم. آقای پور مقدم، این طرح زراعت چوب برای چی داره اتفاق میفته؟ آیا برای این نیست که صنایع داخل نیازشون تامین شه؟
عرض کنم خدمت شما که خب ببینید، من یک نکته رو اول روشن بکنم.
بله.
وزارت جهاد کشاورزی از سازمان جنگل ها قانونن و رسمن هیچ تعهدی برای تأمین چوب ندارند و در واقع طرح‌ها و برنامه‌هایی هم که سازمان جنگل ها اجرا میکنه از باب حفاظت و احیای جنگل هست.
خب.
بحث زراعت چوب هم که الان در واقع چند سالی هستش که یه مقدار رونق گرفته، به واسطه این هستش که به هر حال الان بحث توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل های کشور مطرحه.
درسته.
استراحت جنگل ها و در واقع بهره‌برداری از جنگل ممنوع شده.
بله.
بنابراین برای اینکه این بحث قاچاق چوب و قطع‌های غیرمجاز اتفاق نیفته، تاکید شده که این بحث زراعت چوب تسهیلگری بشه.
خوب.
و سازمان جنگل ها در برنامه ششم چیزی حدود 75,000 هکتار با تسهیلگری که با سایر دستگاه‌ها میکنه بحث زراعت چوب رو در کشور توسعه بده. بنابراین یکی از راه‌های تأمین نیازهای چوبی در واقع همین بحث توسعه طرح زراعت چوب
در این حال هست. که در این حال که میفرمایید که وظیفه ندارید که این رو تأمین کنید برای صنایع
مستقیما، خیر، یعنی در هیچ
حالا آقای مقدم
به اسم این که سازمان جنگل‌ها بخواد چوب تولید بکنه، خیر.
حالا نکته اینجاست که صنایع چوب و کاغذ اومدن تفاهم نامه امضا کردن با سازمان جنگل ها که مثلا تا 30,000 متر مکعب هم تفاهم نامه استفاده از چوبای پرورشی بشه. اما چوبشون ندادن یا آقا آمار دادن آقای دکتر روغنی که چقدر جنگل کاشتن، چقدر جاده کشیدن. خب عاشق چشم و ابروی وزارت جهاد که نیستن که بیان جنگل بکنن، جاده بکشن، تفاهم امضا بکنن، بعد چوبشون ندیم وقت برن واردات کنن با قیمت آزاد و اون وقت بخوره زمین صنعتشون.
اینطوری نیست.
بفرمایید.
ببینین، ما تا سال 96 در واقع طرح‌های بهره برداری از جنگل داشتیم، یعنی تا قبل از قانون ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌ها.
خب.
برخی از این کارخانجات از جمله کارخانه چوب و کاغذ مازندران در واقع مجری این طرح‌های بهره برداری از جنگل بودن. زمانی که قانون ممنوعیت اعمال شد، در واقع این قراردادها لغو شد بر اساس اون ماده قانونی.
درسته.
و اینها در واقع بر اساس اون ماده قانون قرارداد لغو شد و خب یه سری تعهداتی سازمان جنگل رو در قبال اون قرارداد اجرایی داشت، چون اینها میرفتن جنگل رو به هر حال حفاظت میکردن، نگهداری میکردن، از اون بابت سازمان باید یک پولی رو در قبال تعهدات اینها میداد که متعهد شده در قبال اون پول چوب به اینها تحویل بده.
ولی نداده.
نه، قرار داد که در واقع لغو شد به خاطر ممنوعیت، دیگه نمیشد چوب برداشت بشه از جنگل.
درسته.
به همین لحاظ در واقع قراردادها متوقف شد. یک ارزیابی فیزیکی ریالی از این قراردادهای اجرای طرح‌های جنگلداری انجام شد. که ببینیم این شرکت که مجری ما بوده چه تعهداتی انجام داده و در قبالش ما چه تعهدات ریالی به این شرکت داریم. این در واقع ارزیابی شد، مشخص شد که یه تعدادی عملیاتی رو این شرکت در این جنگل ها انجام داده و ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم.
جان کلام رو بگید آقای پور مقدم.
جان کلام این هستش، الان دوستان در واقع مدعی هستن که ما چوب میخوایم. بهره‌برداری از جنگل ها که متوقف شد، من چوب از جنگل دیگه خارج نخواهد شد.
آخه تفاهم‌نامه پس برای چی امضا کردیم؟
ما به این دوستان گفتیم که این چوبی که شما نیاز داریم برای کارتون، بیاین برین از زراعت چوبای ما بردارین، زراعت چوبایی که سالهای قبل در واقع انجام شده و الان به سن بهره‌برداری رسیده.
خب
دوستان، چون باید بر اساس مصوبه‌ای هم که ستاد رفع موانع تولید داده بود به صورت تدریجی با رعایت ترک تشریفات این کار انجام میشد، سازمان جنگلات تا یه سقفی، چون این مبلغ تعهد زیاده، مبلغ تعهد ریالیش زیاده، تا یه سقف این مبلغ ریالی رو ما ترک تشریفات داریم و با اینا قرارداد بستیم، گفتیم برین چوبا رو برداشت کنیم و در واقع کار تولید کاغذ رو هم انجام بدیم.
با چه قیمتی آقای پورمقدم؟
با قیمت پایه کارشناسی.
چقدر بوده قیمت پایه؟
حالا اون کارشناس رسمی تعیین میکنه دیگه.
خب
اونجا رو تعمیم با قیمت،
ولی ادعا میکنن ندادن، یعنی زجاجات همراهی نکرده تو این زمینه.
ببین حتی رسیدی که به دوستان به ما دادن که ما این قرارداد تحویل گرفتیم الان در سازمان جنگل ها موجود هست.
بله.
و قراردادشون هم موجود هست، ولی اینا میگن نه، ما این چوبا رو یه جا میخوان برداریم. چوبا رو یه جا بخوان بردارن ببرن و مجوز شورای اقتصاد رو داشته باشن.
بله.
یعنی ترک تشریفاتی که از شورای اقتصاد بگیرن، بدون رعایت اون تشریفات مزایده بیان چوبو بردارن ببرن.
بله.
ما تا یه سقف 12 میلیارد تومان به اینا ترک تشریفات دادیم، گفتیم معادل 12 میلیارد تومان برین چوبا رو برداریم ببرید.
آخه 12 میلیارد تومان خوراک چند روزی یه کارخونه است آقای پورمقدم؟
که ببینین یه روزه که نمیخواین چوبا رو بردارن ببرن، که کار که وقتی شروع میشه هفته بعدش اینا میتونستن مجوز و شورای اقتصاد بگیرن بیان بقیه‌اش رو انجام بدن ببرن. یعنی حد اکثر شاید یه هفته اختلاف گرفتن مجوز بود. اون مجوز هم ما نباید بگیریم.
درسته.
خود صنایع باید بره از شورای اقتصاد.
یعنی در واقع پاس داده شده دیگه. حالا ما بالا نسبت چه دیگه
مجوز رو به اینا دادیم.
بله.
قرارداد رو با اینا بستیم.
خوب.
گفتیم آقا شما پارت اول رو بهره برداری کن، ببر در کارخونه خط تولید تو شروع بکن.
بله.
بهره برداری همین چوبایی که ما مجوز داریم حداقل یه هفته طول می‌کشید تا چوبو قطع بکنه از
خب این از چه باید. زمانی تا الان طول کشید؟ از 96 تا الان آقای
ما پرمادن. اول 1400 به اینها مجوز دادیم که چوبا رو بردارن.
یعنی از 96 اینا رفتن تو کار واردات چوب برای تولید.
بله.
تا الان که دیگه با قیمت بالای دلار اصلا نمیصرفه، صنعت زمین میخوره، الان با 10% ظرفیت دارن فعالیت میکنن. آقای دکتر روغنی درست میگم اینا رو؟
هست. اینها وقتی نمیرن بردارن، اینو یه ابزار فشاری کردن که چوب از جنگل خارج بکنن.
بله.
ما هیچ مجوزی از جنگل های طبیعی نخواهیم داد.
بله.
باید از محل زراعت چوب این چوبا رو در واقع بگیرن و استفاده بکنن.
بله.
مجوزم بهشون دادیم ولی دوستان نمیرن بردارن. این دیگه ما که نمیتونیم اجبار بکنیم آقا.
بله.
ما بهش بردارین.
آقای دکتر روغنی
جان پور مقدم فتنم
من متاسفانه صدای آقای دکتر رو ندارم.
آقای دکتر ممکن خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله حتما. جناب پور مقدم سلام عرض میکنم.
سلام.
من انتظار دارید که من حدود 8 سال مدیر چوب و کاغذ مازندران بودم، بنابراین از اطلاعات کاملا مکفی اونجا برخوردارم. یک اطلاع داشت جناب دکتر راسه، 132 هزار هکتار جنگل در اختیار چوب و کاغذ مازندران بوده. خدمات بسیار ارزنده چوب و کاغذ به جنگل های شما که ثروت ملی ما تلقی میشن، کمک های بسیار بزرگی کرده. عرض 1200 کیلومتر جاده کشیده، بالای 16 میلیون اصله اونجا در واقع درخت کاشته، در واقع بزرگترین نهالستان های کشور رو ایجاد کرده چوب و کاغذ مازندران. حدود 500 نفر قربان از جنگل شمال توسط چوب و کاغذ تامین منابع مالی میشدن و اونجا دفاع میکردن و حمایت میکردن.
درسته.
اما در ارتباط با قانون به هر حال تو مملکت قابل اجراست، قانون تنفس به هر حال باید اجرا بشه، منم کاملا میپذیرم. اما ایشون بخش از مسئله رو نفرمودن، اون که بله یکی از راههای تامین چوب توسعه زراعت چوبه که من در واقع از طریق سنوبره که من خودم عضو شورای عالی سنوبر بودم یه مقطعی توسط حکم وزیر.
بس.
و به اطلاع شما برسونم که قانون این بوده که به چوب و کاغذ مازندران که میلیاردها میلیارد از حضور شما از سازمان جنگل ها پول طلب داری، حداقل علاوه وزنی و تناژی برابر قرار داده 303 هزار تون در واقع طلبکاره. چون شما که تقویم به ریال روز بکنید عدد بسیار بزرگه.
بس.
و قرار داره شکست افتاده استفاده بکنن و متاسفانه همین الان شکست اصلا واسه جنگل بد داشته بشه. حالا شما پور مقدم مستاد هستن میدونن شکست افتاده باید بد بشه از داخل جنگل و این اجازه هم به چوبو کاغذ ندادن تا به امروز. ببینید من مدن چوبو کاغذ الان نیستم اما رئیس سندیکا هستم و به عنوان کسی که مطلع از این جریان، تنها شرکتی که امروز میتونه کاغذ تحریر یک بخش کوچولی رو تامین کنه 30,000 تومان فقط چوبو کاغذ مازندران، شرکتی دیگه ای نداریم، حداقل نیاز آموزش رو بتونه برطرف بکنه
که اونم 5000 تومانشون رو برطرف کرده
جانم. بله الان میتونه تا 30,000 تومان میتونه مسئول به اینکه بتونه تامین مواد اولیه بشه کمکش بکنن، در واقع پیش پرداخت بهش بدن همین شرکت های متعدد مثل چاپو نش، مثل افست، مثل کسایی که میخوان ازش خرید کنن باید یه پیش پرداخت بهش بدن.
خب آقای دکتر چون فرصت خیلی کوتاهه، آقای دکتر روغنی عذرخواهی میکنم، میفرمایید پول مقدم باید میرفتن از شورای اقتصاد تک تشریفات میگرفتن و این کارو انجام میدادن، خودشون باید این کارو میکردن.
من الان نمیخوام روی مناقشه داشته چون جلسه ای که جناب منصور در همین جلسه چند روز در حضور معاون وزیر حضور داشتن همین مطلب هم در واقع مطرح فرمودن، ولی من به شما بگم تمام قراردادهایی که چوب و کاغذ مازندران با منابع طبیعی داشته به عنوان یک شرکت دولتی تلقی شده. اجازه فرمودید شرکت دولتی نیاز به ترک تشریفات اصلا نیاز به اینها نداره به هیچ وجه، ضمن اینکه صدا تحصیل هم چنین شرایطی که برای چوب و کاغذ مازندران فراهم کرده که بزن تکتر شد استفاده کنن. یه مقدار من به نظرم اصفایی میکنم از جناب پرون قدم، یه مقدار به نظرم لجاجت افتاده بین این شرکت و بعضی از مسئولین منابع طبیعی.
خیلی متشکرم.
من توریزه هستم البته.
ممنونم آقای دکتر روغنی، براتون از این موفقیت میکنم. آقای پرون قدم از شما متشکرم، براتون از این موفقیت میکنم. شبتون بخیر باشه انشالله. متشکرم از همراهیتون با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. اتفاق دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني السلام.